أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث رو جناب شیخ پی گرفته بودن در مورد جایی که شبهه وجوبی است و خبران متعارضان در کار هست. گفتند که برخی سراغ از احتیاط و توقف گرفتند، 4 تا دلیل برای توقف ذکر کردند، 4 تا دلیل برای توقف ذکر کردند، بعد هر 4 تا رو رد کردند. نتیجه‌ای که گرفتن این بود که هیچ کدوم از ادله به درد نخورد، هیچ دلیلی دال بر وجوب احتیاط و توقف نیست. بعد میگن غیر از اون که اونور هیچ دلیلی نداره، ما دلیلی دال بر اختیار هم داریم. یه وقت ببینید ادله اختیار، یه وقت ادله کلی اختیاره، یه وقت نه، میخوایم بگیم در همین ما نحن فی، در جایی که خبران متعارضان هستند، ما یک دلیل داریم دلالت بر جواز تخییر داره. پس امروز جناب شیخ بررسی میکنند دلیلی را که دلالت داره بر جواز اختیار عند شک فی المتعارضین. وقتی که شک میکنی در متعارضین، اینجا باید چیکار کرد؟ این دیگه تموم شده، همون ماجی که خودمون بود، سیاه بدی بهتره. خب دلیلشون چیه؟ دلیلشون روایتی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که توقیع در واقع بهش گفته میشه. توقیع، توقیع به معنای زیر چیزی را امضا کردن، زیر فرمانی را امضا کردن و این هاست. و در لسان روایات ما توقیع بیشتر اطلاق میشه بر اون نوشته هایی که نواب خاص خدمت امام زمان می نوشتن و امام زمان جواب می فرمودند توی مدت نواب 4. روایتی از امام زمان هست. این روایت چیه؟ روایت از روش بخونیم، بعد خلاصش و مفادش رو خواهیم نوشت. ببینید، و مما یدل علی الامر بالتخییر فی خصوص ما نحن فی، این خصوص ما نحن فی زیرش خط بکشید، من اشتباه الوجوب بغیر الحرمه، از خصوص ما نحن فی که عبارت باشد از اشتباه بگید وجوب به غیر حرمت، نه دوران بین محظورین، التوقیع المرویو فر احتجاج عن الهمیری، توقیعی است که روایت شده است در کتاب احتجاج از جناب همیری. اون کتاب اوائل اللعالی هم همطور که بعضی دوستان گفتند مال ابن ابی جمهور احسایی است. خب حیث کتب الی صاحب عجل الله فرجه یسالونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الی الرکعت الثالثه، بعض از فقها از من سوال کردند پیرامون نمازگزار. موضوع روایت رو خوب بفهمید، بیا تو، بیا اینجا، موضوع روایت رو خوب بفهمید. بعض از فقها ها از من سوال کردن در مورد نمازگزار، وقتی که از تشهد اول تو رکعت چندم تشهد اول دوم بلند می شود به سوی رکعت سوم، هل یجب علیه ان یکبر، آیا بر او واجب است که تکبیر بگه؟ تشهده که گفتی اشهد ان لا اله الا الله و الی آخرش، میخوای بلند بشی به حول لا قوته، آیا الله اکبر باید بگی یا نباید بگی؟ فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیرتون، بعض از اصحاب میگن اصلا بر او واجب نیست تکبیری، و یجوز ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعد، جائز است که بگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اینو بگه. الجواب اینه، دو نقطه. فی ذلک حدیثان، امام علیه السلام، امام زمان میفرمایند در این مورد، در این مسئله دو تا حدیث وجود داره، اما احدهما، یک حدیث میگه فانه اذا انتقل عن حاله الى اخرى فعليه التكبير، شان چنین است که مکلف، یا فانه بزن مکلف، وقتی منتقل میشود از یه حالتی به یه حالت دیگر بر اوست که تکبیر بگه. خب مستفاد از این روایت چی میشه؟ شما اگر میخواید از تشهد بلند شی وایسی، انتقال از حالتی به حالت دیگر هست یا نه؟ خب واجب تکبیر بگی دیگه، این یه روایت. اما الحدیث الاخر، حدیث دیگه، فانه روی انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه و كبر ثم جلس ثم قام، روایت میگه اگر سرش را بلند کرد از سجده دوم رکعت دوم، وقتی سرش را بلند کرد گفت الله اکبر، سپس چیکار کرد؟ ثم جلس، نشست، چیکار کرد؟ تشهد گفت دیگه. ثم قام، بلند شد، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، اینجا دیگه بعد از اون نشستنه، قیام بعد از اون نشستنه دیگه تکبیری لازم نیست. و تشهد الاول یجری هذا المجرا، و اون تشهدی که گفتی اون جاری مجرای الله اکبره میشه دیگه، لازم نیست الله اکبر بگی. خب پس امام تا حالا دو تا روایت متعارض رو برای ما شمردند، بعد خودشون میگن و به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، به هر کدامش اخذ کردی از باب تسلیم امر مولا، گفتی خدایا من نمیدونم اینو، اگه به این اخذ میکنم به خاطر دستور تو، والا بنده کجا و نماز کجا، اگر به این اخذ میکنم به این الله اکبر میگم باز به خاطر تسلیم امر تو، به اونم اخذ میکنم به خاطر تسلیم امر تو، به چه این چه اون فرقی برای من نمیکنه، و به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان است، یعنی درسته. خب مستفاد از این روایت چیه؟ خلاصه این روایت چیه؟ امام علیه السلام میفرماید دو تا روایت متعارض، یکی میگه بعد از هر حرکت تکبیره لازم است، هر حرکت و انتقال، حرکت یعنی انتقال از حالتی به حالتی، یکی میگه انتقال از تشهد به قیام رکعت سوم نیازمند تکبیره نیست. خب امام علیه السلام چی فرمودن در اینجا؟ امام فرمودن که هر کدوم خاصی، امام فرمودن تأخیر. پس ما دلیل بر تأخیر هم داریم. از اینجا به بعد چهار اشکال بر روایت و پاسخ به آنها، میخوام چهار تا اشکال به روایت مطرح بکنیم. اشکال اول، مقتضای قواعد اصولی و عرفی در مورد دو روایتی که امام نقل فرموده اند جمع عرفی است، زیرا رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است و در اینجا نوبت به تخییر نمیرسد. ما نعوذ بالله امام زمان که این چیزها رو بلدن، مقتضای قواعد اصولی و عرفی وقتی که جای عموم و خصوصه میگه جمع باید بکنی نه اینکه تخییر. بنده بارها توضیح دادم عموم و خصوص مطلق یه چیز اقلاییه. من یه وقت میگم آقا همه بچه ها برن بیرون، همه طلاب این کلاس برن بیرون، بعد میگم آقای خالق زاده بماند، شما میگید من آدم دیوانه ای هستم، حرفات نمیسازه، از یه طرف میگه همه برن، از یه طرف میگه خالق زاده بماند، این چه حرفیه؟ اور به هر عرفی بدی میگه نه آقا خیلی معلومه، یعنی وقتی گفت همه بروند یعنی همه بروند الا خالق زاده، پس جمع میشه هیچ مشکلی هم نداره. اینجا هم مفاد اگر ما بودیم به عنوان اصولی و میخواستیم با این دوتا روایت برخورد بکنیم، ببینید یک روایت میگه بعد از هر تکبیرت و بعد از هر حرکت تکبیره لازم است، این میشود عام. این میگه بعد از انتقال تشهد به قیام دیگه لازم نیست، این میشود خاص. نتیجه که میگیریم اینه بعد از هر حرکت تکبیره لازم است الا بعد از تشهد دوم، بعد از تشهد اول. خب پس برای چی امام اینجا صحبت از تخییر کردن؟ جواب از اشکال اول، ظاهراً امام در نقل حدیث اول به مضمون آن اشاره فرمودند و الا باید روایت به نحوی می بوده و الا احتمالاً اینطوری بگیم احتمالاً روایت به نحوی بوده که فقط شامل بعد از تشهد اول می شده. یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام اینجا نقل عین روایت نفرمودند، نقل مضمون کردند. درست ظاهرش عامه ولی مرادشون بوده این روایت اولی که نقل کردن یه جوری بوده که فقط شامل همین مورد می شده. یعنی مثلا روایت این بوده بعد از حرکت تشهد اول تکبیر لازم است، یه همچین چیزی بوده روایت، امام نقل به مضمون کردن، نخواستن دوتا روایت رو نقل کنن. میگن اینجا دوتا روایت، یه روایت میگه در مانحنفی باید تکبیر بگی، یه روایت میگه در مانحنفی لازم نیست تکبیره بگی، لذا ما باید اینو بگیم. و این جمع، اینو دقت کنید من اضافه میکنم، و این جمع اگرچه خلاف ظاهر است ولی شاهدش عصمت امام و نیز اثبات قواعد اصولی و عرفی در مقام است. ببینید ما قبول داریم این جمع خلاف ظاهره، میگید امام خودش صراحتاً فرموده است که هر جا، میگید نه مرادشون بعد از هر نیست، بعد از حرکت تشهد اوله. خب اگه خودشون میگفتن اینو، میگیم درسته این خلاف ظاهره، اما یه جاهایی ما مجبوریم به خاطر قواعد عقلیمون، ما میدونیم امام عصمت داره. مثلا فرض بکنید وقتی خداوند میفهمد الرحمن و علی العرش استوا، ظاهرش رو بخوای بگیری یعنی خداوند یک انسانه، یک فرد مجسمه که روی یه تخته ای نشسته، این ظاهرشه. ولی آیا میتونی به این ظاهر تمسک بکنی؟ خلاف ظاهر ما مرتکب میشیم، ولی برای چی خلاف ظاهر؟ به خاطر اینکه این با یه مقتضای عقلی ما نمیسازه. اینجا ما میدونیم امام زمان که نمیتونه اشتباه بکنه، اسمت داره. از طرف دیگه ما برای ما ثابت شده از قواعد اصولی و عرفی که از خود ائمه اطهار آموختیم که در این گونه موارد باید جمع بکنیم، الجمع مهما امکن اولا من الطرح و اولا من التخییره. وقتی اینا رو میدونیم دیگه مجبوریم، کاری نمیتونیم بکنیم، باید یه همچین جمعی داشته باشیم. اشکال دوم، وظیفه ائمه به واسطه علمی که خداوند به آنها مرحمت فرموده، بیان احکام واقعی شریعت است، نه بیان اصل عملی، اصل عملی رافع تحیر. ببینید، ما ائمه اطهار را به عنوان چی قبول داریم؟ ما معتقدیم خداوند آمده است علم به شریعت را حد اقل، یعنی دیگه شیعه این میزان را قبول داره. ممکنه بگیم علم ما کان و ما یکون رو خداوند نداده، ممکنه اختلاف باشه در این که مثلا حالا امیرالمومنین میدونست که ابن ملجم قراره فرض بفرمایید که به شهادت برسونتشون یا نه، ممکنه اینا محل اختلاف بین شیعیان باشه، یکی بگه امام میدانست، یکی بگه امام نمیدانست، یا اصلا بگیم آقا یا مسائل پزشکی را امامان میدانستن یا نمیدانستن، یکی بگه میدونست، یکی بگه نه. ولی دیگه اقل اون چیزی که همه شیعیان قبول دارن اینه که ائمه اطهار از طرف خداوند علم شریعت، از طرف پیغمبر علم شریعت بهشون آموخته شده بوده و اینها احکام واقعی رو بعد ما یاد میدادن. لذا شما امام صادق رو ببینید هیچ وقت نمیفرماید که در این مسئله ببین تخییر، در این مسئله احتیاط کن، در این مسئله استصحاب بکن. هر چی ازشون سوال میکردیم حکم الله الواقعی رو میگفتن. آقا نما دعای در رؤیت الهلال واجبه یا نه؟ اگر از بنده اصولی بپرسی من میگم استصحاب بکن یا براءت جاری بکن. اما اگر رفتی خدمت امام دیگه امام نگاه میکنه به لوح محفوظ میگه نه واجب نیست، یا نگاه میکنه به لوح محفوظ میگه واجب است. اینی که برای چی امام زمان اینجا آمدن و به اصل مطرح کردن، امام علیه السلام جای مطرح کردن اصل نیست، ایشون باید حکم واقعی رو بیان بکنه. خب جواب چیه؟ جواب از اشکال دوم، در این مورد نظیر بسیاری موارد دیگر در زمان ائمه متأخر علیهم السلام، مصلحتی بالاتر از بیان حکم الله الواقعی در کار است. ببینید، بله ما قبول داریم وظیفه امام علیه السلام اینه حکم الله الواقعی رو بیان بکنه، قبوله. ولی اگر یه مصلحت بالاتری باشه چی؟ شما، من از قصد امام صادق رو مثال زدم که تو روایاتش معمولا نیست، همیشه حکم الله الواقعی رو بند. ولی ائمه متأخر هرچی میایم میبینیم انگار این ائمه یه بررسی تحقیقی برید انجام بدید، ائمه ارتباطاتشون رو با مردم دارن کم میکنن، ائمه وکیل میذارن، میان خدمتشون میگن آقا برید سراغ وکلا، آماده سازی برای غیبته. از امام هادی روایت هایی که مطرح میشه شما نگاه کنید، میاد روایت های امام صادق رو جرح و تعدیل میکنه، مسئله ازش میپرسن از امام صادق استدلال میکنه. کلهم نورون واحد، ایشون آگاهه، ایشون هم آگاهه، اما میاد استدلال میکنه، میاد اصول بیان میکنه. اینا مال ائمه متأخر است، مصلحتی بالاتر از بیان حکم الله الواقعی در کار است و آن آماده سازی شرایط غیبت کبراست. خب توی مسئله ما هم همینه، امام زمان دیگه آخرین قدم هاست، یعنی دیگه آماده باید بشن، چون دقت کنید یکی از مشکلات مهم شیعیان در دوره‌ای که غیبت داره طولانی میشه، شما وقتی که نواب اربعه تمام میشه، شیعیان اون دوره منتظر این بودن که 6 ماه دیگه، یه سال دیگه، بالاخره 12 تا امام قبلش، 11 تا امام قبلش بودن، باورشون باورش نمیشده کسی که قرار این مقدار طول بکشه. لذا شما برید تحقیقی دنبال کنید، اصلا بعد از یه مدتی به مشکله میخورن، شروع میکنن به استدلال کردن، و الا شیعه به صرف غیبت کبرا و شروع غیبت کبرا به مشکلی بر نمیخوره. میگه تا حالا امام ارتباط داشته، حالا از این بعد ارتباط نداره، انشالله 6 ماه دیگه، 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه خودشون دیگه دارن میان دیگه، دوره تمام شده، امام زمان خودشون ظهور میکنن. این دوره کسی نمیدونسته قرار انقدر طول بکشه که، حالا ولی امام که میدونستن، ائمه متأخر ما که میدونستن، لذا آمدن چیکار کردن؟ اینو دارن فراهم میکنن، شرایط را برای غیبت کبرا. لذا میگه در این مورد نظیر بسیاری موارد دیگر در زمان ائمه متأخر مصلحتی بالاتر از بیان حکم الله الواقعی در کاره، و آن آماده سازی شرایط غیبت کبراست. در این مسئله نیز، امام چون می دانسته که حکم واقعی عدم وجوب تکبیر است، در این مسئله احتمالاً بنویسیم، امام چون میدانسته که حکم واقعی عدم وجوب تکبیر است، امر به تخییر نموده که 1. هیچ مشکلی برای مکلف پدید نمی آید، 2. آمادگی برای دوره غیبت و فرا گرفتن استدلال به اصول نیز محقق می شده است. خب ببینید، امام علیه السلام دیدن تو مسئله، فرض بفرمایید، برای بلند شدن تکبیر لازم نیست، خوب دقت کنید، برای بلند شدن تکبیر لازم نیست. یه روایت میگه تکبیر لازم هست، یه روایت میگه تکبیر لازم نیست. خب امام دیدن در عالم واقعی که تکبیر لازم نیست، من بهشون میگم آقا تأخیر، اگر به اون روایتی که میگه تکبیر لازم نیست عکس کردن، که خب تأخیر لازم نیست، اگر هم اون روایتی که میگه تکبیر لازم هست عکس کردن، خب یه ذکر وسط نماز گفته میشه، چه اشکالی داره؟ پس امام به نوعی مسئله رو بیان کردن که هم هیچ مشکلی برای مکلف پیش نمیاد، بنده برفرض که وقتی میخوام از تشهد بلند شم تکبیر برای من واجب نباشه، ولی اگر تکبیر بگم یه ذکر وسط نماز گفتم، کما اینکه میتونم وقتی تا بخوام بلند شم 20 تا تکبیر رو بگم، اشکالی نداره، وسط نماز ذکر الله گفتن اشکالی نداره، پس اصل گفتنش مشکلی به وجود نمیاره. که اگرم نمیگه، خب در عالم واقع در لوح محفوظ که واجب نبوده، لذا ظاهرا امام نگاه کردن دیدن که تکبیره که واجب نیست، بیایم یادشون بدیم در یه همچین جاهای مناسبه که شیعه ورزیده بشه و آمادگی برای دوره غیبت پیدا کنه و یاد بگیره که باید به اصول عملیه هم گاهی اوقات چیکار کنه، استدلال بکنه. خب اینم جواب از اشکال دوم. اشکال سوم، شما گفتید بر فرض عدم وجوب تکبیره اگر مکلف اخذ به روایت مفید وجوب کند، مشکلی برایش به وجود نمی آید. شما گفتی که هیچ مشکلی برای مکلف پدید نمی آید، گفتی یا نگفتی؟ بله. پاشم هستی؟ بله. یعنی چی؟ یعنی اگر که امام گفت تأخیر، در عالم واقع هم تکبیر واجب نیست، بنده اگر اومدم عقد کردم به روایتی که میگه تکبیره واجبه. وقتی میخوام بلند بشم، قصدی که قصد من نسبت به اون تکبیره، قصد وجوبه یا قصد استحبابه؟ قصد وجوبه، درسته؟ پس در حالی که مشکلی پدید میآید و آن این که اگر مکلف اخذ به روایت مفید وجوب کند، تکبیره را با قصد وجوب میگوید، در حالی که میبایست با قصد استحباب میگفت. ولذا قصد وجهش خراب شده و عبادتش با مشکل روبرو می شود. شما گفته امام یه جوری دیده مشکلی به وجود نمیاد. نه آقا، مشکل به وجود میاد. بنده اگر اومدم عقص کردم به روایت وجوب و بلند شدم گفتم الله اکبر و بلند شدم، قصد وجه کردم نسبت به این الله اکبر به وجوب، در حالی که قصد وجه من وجوب نبوده و اخلال در قصد وجه موجب اخلال در عبادت میشه. نعوذ بالله، امام اقرار به جهل فرموده. شیخ میفرماید و این اقرار به جهل است و این اقرار به جهل است، نعوذ بالله. شیخ جواب میدهند، جواب اشکال سوم. این اشکال بر فرضی وارد است که ما قصد وجه را لازم بدانیم، اما به ما لا مزید علیه ثابت است که قصد وجه در عبادت لازم نیست و صرف قصد قربت کافی است. رضا قصد وجه اصلا لازم نیست که اخلالش هم موجب اخلال بشه. این تا اینجا بخونیم، تا اینجا رو بعد میخوام پاک کنم تخت رو. بعد از تشهد میخوای بلند شی؟ چی؟ نه، چرا؟ فقها سوال کردن، برای شما مسلمه. فإن الحديث الثاني، آقا اشکال اول، خوب دقت کنید، اشکال شیخ اشاره به اشکالات نداره، فقط جواب میده. اشکال اولی بود مقتضای قواعد اصولی و عرفی در مورد دو روایتی که امام نقل فرمودن، جمع و زیر رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلقه، یعنی یکی اخص از دیگری است و در اینجا نوبت به تأخیر نمیرسه، باید جمع و عرفی کرد. میفرماد فإن الحديث الثاني، که توی اونجا مال ما حدیث اول شده، ولی اینجا هم حدیث عام بالاش میشید، حدیث عام که با تختم جور در بیاد. حدیث ثانی و این کان اخص من الاول، اگرچه از حدیث اولی اخصه، رابطه شون عموم و خصوص، بله درسته. حدیث دوم همینجاست که دوم هم ذکر کردی، حدیث دوم اگرچه اخصه از حدیث اوله، این همینجا بس حدیث ثانی رو بنویس حدیث خاص. فإن الحديث الثاني وإن كان أخص من الأول وكان اللازم تخصيص الأول به، و لازم بوده که ما تخصیص بزنیم اول را، یعنی روایت عام، به یعنی روایت خاص، والحکم به عدم وجوب تکبیر، و نتیجهش این بشه که در مانع نفی تکبیر واجب نیست. بله همه اینا رو ما قبول داریم ولی جواب میدیم. الا ان جوابه صلوات الله و سلامه علی بالاخذ به احد الحدیثین من باب تسلیم، الا اینکه جواب امام، با توجه به اینکه ما میدانیم امام اسمت دارد، جواب امام صلوات الله و سلامه علی جواب دادن به چی؟ به اخذ به هر کدوم از دوتا حدیث از باب تسلیم، این جواب به قرینه اسمت یدل على ان الحدیث الاول حدیث عام نقله الامام علیه السلام بالمعنا و اراد شموله لحالت الانتقال من القعود الى القیام به حیث لا یمکن ارادت ما عدا هذا الفرد من، و اراده کرده از شمولش را مرحالتی از انتقال از قعود به قیام را به طوری که ممکن نباشد اراده غیر از این فرد را، یعنی آقا عام نبوده. اون روایت میگه از تشهد بلند میشی تکبیره، این روایت میگه از تشهد بلند میشی نه تکبیره لازم نیست. فعجابه به تأخیر، لذا امام به تأخیر جواب دادن. شما میدونید اشکال نکنید آقا این جمع خلاف ظاهره، این توجیه روایت خلاف ظاهره، ما میگیم گاهی اوقات مجبوریم خلاف ظاهر جمع بکنیم، خلاف ظاهر تأویل ببریم، قرآن رو هم گاهی ما خلاف ظاهر تأویل میبریم. اشکال دوم در این مورد، اشکال دوم وظیفه ائمه این بوده که حکم الله الواقعی رو بیان کنن. جواب ثم ان وظیفه الامام علیه السلام و ان کانت ازاله الشبه عن الحکم الواقعی، اگرچه وظیفه امام ازاله شبه از حکم واقعی است، الا ان هذا الجواب لعله تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع، لعله که این جواب تعلیم طریق عمل در هنگام تعارض است، با توجه به اینکه امام هم دیده در عالم واقع واجب نیست، لذا به مشکلی بر نمیخورده، لذا گفته بیام از این فرصت استفاده کنم. و لیس فی اشکال، اشکال سوم، شما گفتید بر فرض زدن وجود تکبیره اگر مکلف اخذ به روایت مفید وجوب کنند مشکلی برایش به وجود نمی آید، در حالی که مشکلی پدید می آید و آنی که اگر مکلف اخذ به روایت مفید وجوب کند تکبیره را با قصد وجوب می گوید، در حالی که می بایست با قصد استحباب می گفت، ولذا قصد وجهش خراب شده، عبادتش باطل با مشکل روبرو می شود و این اقراء به جهل است. شیخ جواب میده و لیس فیه الاقراء بالجهل، اینجا اقراء به جهل نیست، من حیث قصد الوجوب فی ما لیس به واجب، از این حیثی که قصد بکنه کسی وجوب را در اون چیزی که واجب نیست. چرا اقراء به جهل باشه؟ از این باب که ممکنه کسی قصد بکند وجوب را در جایی که واجب نیست، قصد بچ با مشکل در بیاد. شیخ میگه نه، این اقراء به جهل. چرا؟ من جهت کفایت قصد القربت فل عمل، از باب اینکه آقا کفایت قصد قربت لازمه، قصد بچ دیگه لازم نیست. بریم سراغ اشکال چهارم. جناب شیخ برفرض که تمام این اشکالات غیر وارد و شما تمام این اشکالات را رد کردی و ما هم پذیرفتیم، بنابراین فرض برف اشکال چهارم، برفرض عدم ورود اشکالات سابقه باز هم این روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد. چطور ربطی به ما نحن فیه نداره؟ ببینید ما نحن فیه چیه؟ بحث ما جاییست که یک، شک در اصل تکلیفه، دو، شبه وجوبیت، سه، منشأ شبه تعارض نصین، درسته؟ موضوع ما اینه. اما مورد روایت چیه؟ شک در مکلفون به، دو، شبهه وجوبیه، سه منشأ شبهه تعارض نسین. چهار اقل و اکثر، مثلا اقل و اکثره، یعنی بنده در نماز شک میکنم بین این که 10 جزء داره نماز، مثلا دیگه اون الله اکبر داخلش نیست، یا نه 11 جزء داره اون الله اکبر چیه داخلش هست، اقل و اکثر. پس شک در اعمال بحث ما، شک در اصل تکلیفه. مثالی هم که میزدیم میگفتیم دعای در رؤیت الهلال، از اساس من نمیدانم تکلیفی بر عهده من هست یا تکلیفی بر عهده من نیست، شک در اصل تکلیف. اما اینجا اشتغال یقینی وجود داره یا نداره؟ بنده اشتغال یقینی دارم که نماز بر من، پس اصل تکلیف معلومه، اصل تکلیف روشنه، اشتغال یقینی به تکلیف هست، اصل تکلیف روشن. من در مکلفم به شک دارم، نمیدونم نمازی که بر من واجب است 10 جزئی است بدون الله اکبر بعد از تشهد اول یا 11 جزئی است با اون الله اکبر. بنابراین مسئله با مشکل روبرو میشه. اصلا روایت ربطی به بحث ما نداره جناب شیخ، این همه ما را مشغول کردی اشکال به امام زمان و جواب به از طرف ایشان، آخرش هم معلوم شد این مطلب هیچ ربطی به ما نحن فی نداره. شیخ میگه چرا مربوط؟ جوابه اشکال 4، کیفیت استدلال بر روایت در ما نحن فی به این دو نحو است. اتفاقا دو جور میشه به این روایت به ما نحن فیه استدلال کرد. یک، از آنجا که هیچ عالمی نیست که در، خوب دقت کنید، از آنجا که هیچ عالمی نیست که در شک در مکلفون به قائل به تخییر شود، در حالی که در شک در اصل تکلیف قائل به احتیاط باشد، بنابراین پذیرش مفاد این روایت در مورد، بعد این عبارت خودم رو توضیح میدم، بنابراین پذیرش مفاد این روایت در مورد شک در مکلفون به و عدم پذیرش آن در شک در اصل تکلیف خرق اجماع مرکب است. یعنی چی؟ ببینید، ما قبول داریم این روایت مال شک در مکلفون بهه، قبوله. این روایت مال کجاست؟ مال شک در مکلفون بهه، سمعن و طاعتن، قبول. ما طبق مفاد همین فتوا میدیم، میگیم در شک در مکلفون به قائل به تخییر هستیم، درسته یا نه؟ اگر من اومدم گفتم من در شک در مکلفون به قائل به تخییرم، در شک در اصل تکلیف قائل به احتیاطم، هیچ عالمی مثل من پیدا نمیشه، یعنی اجماعا حرفای من با هم دیگه غلطه. چون علما دو دستن، کسانی که در شک در مکلفون به قائل به تأخیر هستن، در شک در اصل تکلیف هم قائل به تأخیر هستن. بعضی هم هستن در هر دو صورت قائل به احتیاط هستن، بعضی هم هستن در شک در اصل تکلیف قائل به تأخیرن، ولی شک در مکلفون به قائل به احتیاط هستن. اینا همه قول داریم، ولی هیچ کس از علما، اجماع داریم، هیچ کس از علما اینطور نیست که در شک در مکلفون به قائل به تأخیر باشه، در شک در اصل تکلیف قائل به احتیاط باشه. اگر توی همچین قولی رو اتخاذ کردی، خلق اجماع مرکب کرده. ببین اجماع مرکب یعنی درست علما سه تا قول دارن، ولی بالاخره ما یقین داریم همین سه تا قوله دیگه، قول چهارمی در کار نیست. تو قول چهارمو بگی میشه خلق اجماع مرکب، یعنی همشون با هم یه اجماع بر علیه تو. لذاست که ما مفاد این روایت رو در شک در مکلفون به که بپذیریم، به خاطر اینکه مخالفت با اجماع مرکب نکنیم، باید در شک در اصل تکلیف هم مفاد این روایت را جاری بدانیم تا خرق اجماع مرکب نکرده باشه. یه بار دیگه عبارت رو میخونم. از آنجا که هیچ عالمی نیست که در شک در مکلفون به قائل به تأخیر شود، در حالی که در شک در اصل تکلیف قائل به احتیاط باشه. هیچ کسی نیست که در مکلفون به تأخیر، در اصل احتیاط، این دوتا نمیسازه با. بنابراین پذیرش مفاد این روایت در مورد شک در مکلفون به، من پذیرش کنم مفاد، یعنی بگم تأخیر، و عدم پذیرش آن در شک در اصل تکلیف و بگم نه در اصل تکلیف یعنی احتیاط، این خلق اجماع مرکب است. لذا صرف پذیرش مفاد این روایت که در مورد شک در مکلفون به هست، ضرورتاً می انجامد به این که در اصل تکلیف هم که موضوع ماست، ما قائل به چی باشیم؟ قائل به تأخیر باشیم. این نوع اول. جور دیگه هم میتونیم استدلال بکنیم. دو، استدلال به طریق اولویت، یعنی بگوییم این روایت در جایی که اصل تکلیف معلوم است و اشتغال یقینی در کار است، وقتی میگوید تخییر، به طریق اولا در جایی که حتی اصل تکلیف معلوم نیست و هیچ اشتغال یقینی در کار نیست، قائل به تخییر می باشد. معلومه به طریق اولا اینجا دیگه در جایی که شک در مکلفون به، ما اشتغال یقینی دیگه داریم مسلم، ولی اینجا اصلا اشتغال یقینی هم دیگه در کار نیست. ببینید عبارتتون رو، تمام شد. و کیف کان فاذا ثبت التخییر بین دلیل وجوب الشیء على وجه الجزئیه و عدمه، به هر تقدیر وقتی که ثابت شد تخییر بین دو تا دلیل وجوب شی بر وجه جزئیت، یعنی هر دو توی یه موضوع عام و خاص نیست رابطه شون، همون اشکال اول رو دوباره ایشون داره میگه، میگه وقت اشتباه نکن عام و خاص، نه دو تا دلیل مفاد تو دو دلیل تعارض میکنه بر وجه جزئیت، یعنی هر دو میگه این مورد الله اکبر لازمه، اون یکی میگه همین مورد الله اکبر لازم نیست. علاوه بر جزئیه و عدم الجزئیه بین وجوب شی علاوه چل جزئیه، ممکنه هم از علاوه چل جزئیه رو بگیم، یعنی وجوب تکبیره علاوه چه جزئیتش نسبت به صلات، این هم ممکنه بگیم علاوه چل جزئیه، یعنی علاوه اگر دو تا دلیل دلالت بکنه بر وجوب تکبیره به طوری که جزء صلاته و عدم وجوب تکبیره به طوری که جزء صلاته، هر دوش میشه. قیام چیه؟ تکبیر
نه، جزئیه
تکبیر بعد از تشهد اول،
نه علاوه بر جزئیه شاید منظورش این باشه قیام بعد از تشهد اول تکبیر اونجا واجبه،
قیام بعد
از تشهد اول تکبیر، یه روایت میگه تکبیر
دارم. خب پس شما تکبیر دیگه، ما هم تکبیر دیگه، چون مثل ماجرای زید بزن پدرش را داری میکنی، یعنی علال وجه الجزئیه یعنی تکبیره بعد از تشهد اول واجب است. نه ایشون، نه ایشون همین حرف من نمیزنه، فقط چون چیزی دیگه نوشته چه همون چیزا، اونم همینه که من میگم. شما نوشتی چی بخون؟ اون که میگی بگو،
اون قیام که شما بعد از تشهد اول
میگی تکبیره قبلش واجب است، ما میگیم تکبیره قبل از قیامه واجب است، همون حرفه. یه بحث، یه احتمال اینه، یه احتمال اونه که گفتیم. ثبت فی ما نحن فی من تعارض الخبرین فی ثبوت تکلیف المستقل. ما نحن فی کجاست؟ شک در اصل تکلیف هست، شک در مکلفون به نیست. در ما نحن فی که بیان باشد از تعارض خبرین در ثبوت تکلیف مستقل، اصل تکلیف. خب ثبت فی ما نحن بالاجماع المرکب و الاولویه القطعیه و اولویت قطعیه. خب این تا اینجا حضور و غیاب امروز با خیال راحت میکنیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. میخواستیم بخونیم این قسمت شما رو بمونیم.